سوم قسمت اول مساوی با آقای اسلام کاظمیه. طالقانی که میگن، البته خب نمیشه گفت یک آیت الله مثلا کمونیست باشه، ولی تو زمان اینجا تا اون حد رفتن که بگم مثلا یک آیت الله یا مثلا کمونیست هم تازه نباشه به مجاهدین، به مجاهدین
همین مجاهدین
خودمون
گروه
مجاهدین وابسته کرده بودن.
هر گروهی دنبال گروه هایی می رفت، من رو هم به مجاهدین وابسته کرده بودم. اما هر گروهی وقتی که چندین گروه هست، یه گروه قشری فداییان اسلام اسلحه دستشونه برای اینکه حرفش رو بتونه بزنه، میره به یه گروه دیگه میچسبه که زور داشته باشه. اینم مجاهدین رو میگفت این بچه های نابابی هن ولی اهل میشن، بزرگ میشن انشالله مثل یه پدر. من این مناسبت بهش میگم پدر طالقانی، مثل یه پدر گاهی صداشون میکرد، دعواشون میکرد، آره این کارا رو میکرد. ولی یادمون باشه که طالقانی اون تحصیلات عالیه خمینی رو نداشت، بعدم درس خونده بود، کار کرده بود، نداشت، واعظ بود قبلا. در زمان دکتر مصدق از مازندران کاندیدای وکالت بود، طرفدار دکتر مصدق بود، رفیق مهندس بازرگان بود، اصلا ایدئالش مصدق بود، در حالی که آقای خمینی از مصدق بدش میاد و اینو اعلام کرده که مصدق هم یه خائنی بود مثل سایر خائنی. این اختلاف بنیادی رو داشتن که طالقانی مصدق یادش نمیرفت، در حالی که خمینی از مصدق بدش میومد. در نتیجه این از نفوذش استفاده میکرد، چون هرچی طالقانی در بیرون امکانات داشت چیز منتشر کرده بود، طالقانی تو ایران هی رفته بود زندان، یه مظلوم هم او داشت، او یه قدری میگفتن مترقی تره، در حالی که مظلومی که میخواستن از زیر زور خمینی در بیان دور خمینی دور طالقانی میرفتن.
آقای طالقانی به هر حال با این سری که شما میفرمایید نمیتونست کاملا موافق خمینی باشه، ولی هیچ همیشه طرفداری کرد از خمینی.
بله، برای اینکه عقلش میرسید اون عنصر کاریزماتیک اصلی او بود، فکر میکرد او جوانتر میمونه، جانشینش میشه و باید خودشو نگه. و اونم بیرحمانه عمل میکرد دیگه، طالقانی رو به انزوا کشید، حتی یه بار که قهر کرد رفت، چون طالقانی هم به هر حال مثل هر آدم دیگه نقطه ضعف داشت. طالقانی دو تا پسراش، یکیش با این گروه های مارکسیستی کار میکرد، طالقانی و آقای خمینی نقطه ضعف گرفت و پسرش رو توقیف کردن، او هم قهر کرد از صحنه خارج شد. بعد رفته بود برده بودنش از قهر به قم، علناً کسانی که ناظر بودند، اجازه بدید اسم نیارم چون هستم الان، گفتند که خمینی صداش کرده تو اتاق، گفته سید یا تو تهران به بزاحت و آبروریزی میکشند مردم، یا اینکه دو راه داری، برگرد تهران یا اینکه این مسجد فیضی یک سنگر منه، اون بالکن حاضره، برو توش سخنرانی کن. از دو راه طالقانی هم راه رفتن رو مسجد فیضی یا سخنرانی کردن رو انتخاب کرد دیگه. و خاطره گفت که من اینجا طلبه بودم، آقای خمینی هم طلبه بودم و و و
ولی خب با وجود این که مردم دونست محبوبیت داره، مردم پشتشن اینا، ولی هیچ نمیتونست از اندام بکنه.
نه، برای اینکه نیروی قشری اسلحه داشت و میکشت دیگه، نیروی قشری برده بود دیگه. این گروه های پاسداران یعنی آدم های هیچ تعلیمات دیده، هیچ تعلیمات ندیده، هرگز تعلیمات ندیده، جذب کاریزمای خمینی شده بودن و فقط دستور مثل روبو دستور رو عمل میکردن، در حالی که آدم های یه مقدار تعلیمات دیده با طالقانی موافق بودن. اونا با این که در اقلیت بودن ولی میکشتن، درست مثل آدم مکانیکی.
و بعد یک نفری دیگه هم هست که شما توی ایران بودین، شاید بتونید جواب بدید. ببینید من اینجا فقط روزنامه میخوندم، روزنامه‌های مقبول خارجی توجه. وقتی که تغییر، یعنی حکومت تغییر کرد، یعنی ساعت 4 بعد از اون بختیار اعلام حکومت نظامی کرده بود، ولی مردم تو کوچه بودن و طالقانی هم تمام وقت پای رادیو میگفت که مردم برید و بشینید و تو خونه هاتون بیرون نیایید، نه به اون صورت ها. وقتی که این همافرا شروع کردن و گارد رفت اونجا و شروع شد، مثل اینکه هم خمینی و هم طالقانی دستور دادن به مردم که وارد این جریان نشن، ولی مردم، حالا یه دی میگن گروه های چریک بودن، یه دی میگن فدایی بودن، یه دی میگن مجاهدین بودن، یا هر دو بودن، هر کی بود، رفتن و تونستن این وسط این تغییر رو به وجود بیارن.
حالا داستان ناپلئون و اون تخم‌مرغ که معروفه، نمیدونم حالا به هر کسی دیگه میشه نسبت داد، من راجع به ناپلئون بیشتر شنیدم. شنیدین که گفت تخم‌مرغ از نوک باید میدین بعد زد شکست؟ آدم با آدم تفاوتش اینجا معلوم میشه. بنده و شما و ده نفر دیگه زیر این سقف که نشستیم، همه با هم چایی میخوریم، همه با هم میوه میخوریم، همه با هم یه خود خوشمزگی میکنیم، یه خود بدمزگی میکنیم، یه خود علم میگیم، یه خود ادب میگیم، مساوی هستیم، همه با هم حرکات فیزیکی مشابه هم رو میدونیم داریم. اما اگر این سقف یه تیکش خراب شد و ریخت، اون لحظه معلوم میشه اختلاف ما چیه. مثلا یکی در میره، یکی قش میکنه، یکی سعی میکنه اون یکی رو بکشه کنار، آدم ها معلوم میشن. در اون موقع طالقانی و همه، یعنی بنده دیدم در اون کوچه مدرسه علوی وقتی گفته بودن 4 بعد از ظهر تیزه، 4 بعد از ظهر حکومت نظامیه، این موسوی اردبیلی بزرگ انقلاب رفسنجانی دستشو میکشید، چون این شکم گنده هم هست نمیتونست بدوه، عمامه از سرش افتاده بود معلوم نبود کجا، بی عمامه داشتن میدویدن که زود خودشون برسن خونه و خطر بود، از پیش خمینی داشتن میرفتن. ما رفتیم اونجا و برگشتیم، من یک دو نفر دیدم اونجا و برگشتم، اونجا بود که سقف ریخت، معلوم شد تفاوت خمینی با اونا کیه. خمینی در یه لحظه تصمیم گرفت که اگه مردم نرن تو خونهشون چی میشه، به مردم بگین نرین تو خونهتون، حرف دولت رو گوش نکنین، و مردم ناگهان نرفتن تو خونهشون. و بعد روز سوم بعد از حکومت بازرگان اطلاعات کیهان نوشت اون شب قرار بود 4 بعد از ظهر حکومت نظامی بشه، یه برنامه ای چیده بودند که اگر صبح زود قبل از سفیده صبح برن، یه لیست 43 نفره تهیه کرده بودن، این 43 نفر رو در خونه هاشون صدا کنن بیرون بکشن و اعلام کنن که اینا آمدن بیرون و تیر خوردن، هر گروهی بره از طرف حکومت نظامی یکشون رو بشید در خونه، که با اجازتون بنده نفر چهارم یا پنجمش بودم از اون 43 نفر. این لیست منتشر شد به خط فرمانداری نظامی که خارج کرده بودن از تو حکومت نظامی. ساکت میشه. اون لحظه که سقف ریخت، خمینی نشون داد که تصمیمی میگیره که دیگران نمیتونن بگیرن. خلاصه هرچی هم هست نون اون تصمیمای ناگهانیشو میخوره.
یعنی خمینی تصمیم گرفت و در مقابل
شخص خمینی گروه ها هرچی گفتن نمیدونم، تو مدرسه علوی نشسته بود، یه دی دستپاچه بودن، آمد تو پنجره گفت که به مردم بگین حرف دولت رو گوش نکنن نرن خونه، اینا هم راه افتادن مردم نرین خونه از بعد از ظهر، از دو بعد از ظهر، یه مرتبه دهن به دهن مثل آخه میگین تهران نبودید، یه زده خورد که میشد زخمه میشد، تو همه کوچه های تهران را میفتاد، اتومبیل ها بوق میزدن، مردم پنبه ملافه نمیدونم باند فلان، و مردم این ماشین ها پر پنبه و ملافه و باند و فلان میشد، خونه ها میدادن پتو متو میریختن تو این ماشین ها، حالا یه زخمه میبردن خودشون استفاده میکرد خونه شون اشکالی نداره، ولی اینجوری خبر ماشین ها را افتادن تو خیابون ها، چراغ رو روشن کردن، فریاد میزدن نریم خونه، و نرفتن خونه هاشون، هیچوری هم نشد، هیچ طوری نشد که یه طوری شد باید. اون تصمیم خمینی گرفت، اینو شخصا خیلی بدم میاد ازش، ولی شخص خودش اهل تصمیمه. با تصمیماش مخالف می ولی اهل تصمیم هست. در حالی که طالقانی اینا همه میگفتن ساکت بشیم ببینیم فردا صبح چی میشه، در حالی که طالقانی اگر تو خونه بود نفر دوم اون لیست بود که میکشه.
دیگه کی از اون لیست یادتونه؟
از اسقر قیصر جوادی، احمد قیصر جوادی. این لیست خیلی ناشیانه تهیه شده بود. یک جمعیت کانون نویسندگان امضای 40 نفر رو گذاشته بودن که یه سال نیم دو سال پیش تشکیل شده، یک 26 نفر حقوق بشر هم گذاشته بودن
ده.
که باز ما بودیم
ده. این لاهیجی
و اونایی که تو دوتایی شدن حتما جزو اعدامی ها بودن ده. یه چند نفر هم از خارج مثل طالقانی اینا رو گذاشته بودن. گفته بودن این دوتا کانون بود، کانون فساد، کانون نویسندگان و حقوق بشر. یه عده‌ای هم که عضو این دوتا لیست بودن ولی سر و صدا نداشتن اینا رو گذاشته بودن کنار، عوضش 4-5 تا از خارج وارد کرده بودن مثل طالقانی و چند نفر دیگه.
بعد جز این آخونده فقط طالقانی بود تو؟
آخوندش طالقانی بود فقط.
کسی دیگه نه؟
کسی دیگه نه. بقیهش روشنفکر بود و بازاری و اینا، بازرگان بود، صحابی بود، اینا بودن. اون هست اگر روزنامه اطلاعات هفته اول بعد از حکومت بازرگان رو داشته باشید، تو اطلاعات کیهان چاپ شده این صورت جلسه حکومت نظامی.
آیه قاضی شما من قول داده بودید اون ورقه کانون نویسندگان من بدید که من بفرستم بر ما یادم.
آها کدوم ها چند تا ورقه بود؟ آها یک اعلامیه 56 امضایی من قول داده بودم به شما بدم. اونو تقدیم میکنم، اولین اعلامیه کانون نویسندگان هم تقدیم میکنم. یکی رو اتباقا به مناسبتی پیدا کردم لای کاغذها دم دستمه، یه فوتوکپی میدم خدمتتون. یکیش اون اعلامیه ایست که اون 40 نفر ازشون جرأت نکردن اول در روز 13 خرداد 1356 که اینو منتشر کنن. من گفتم به خط خودمون بالاش می نویسم گردن من بندازیم. یکیش هم اعلامیه 56 امضایی بود، بازرگان، صحابی، سنجابی همه اسمشون نوشتن ما قانون اساسی می خواهیم. این حرفا رو نمی خواستن معلوم. آخه در تاریخ ایران شاهکشی داشتیم ولی سلطنت کشی نداشتیم. شد دیگه، عرض کردم قطاره رو اون یه ریل رفت و تصادف سنگین تر.
خیلی
از شما متشکرم، شما رو خسته کردم. خیلی
ممنون.
من خیلی بدقولی کردم دیگه، خواهید بخشیدش.
خیلی ممنون، مرسی. نوار سوم، قسمت اول، پایان مصاحبه با آقای اسلام کاظمیه، تاریخ 8 می 1984 در پاریس.